ساعت 21:09 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روز جمعه از ورود هیئت ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه برای دومین روز متوالی جلوگیری شد. با رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش این کشور از زندان آزاد شد. و هواپیماهای ارتش سوریه مواضع شبه نظامیان را در نزدیکی مرز لبنان بمباران کردند. سلام شنونده گرامی، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های که تا 15 دقیقه آینده به شما تقدیم خواهیم کرد. این بخش خبری رو با مرور چند خبر کوتاه درباره بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. روز جمعه از ورود هیئت ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبه جزیره کریمه برای دومین روز متوالی جلوگیری شد. گاز پتروم، شرکت انحصاری گاز روسیه، روز جمعه اعلام کرد اوکراین بهای گازی را که در ماه فوریه از روسیه خریده نپرداخته است و این شرکت نمیتواند گاز رایگان به اوکراین تحویل دهد. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، روز جمعه گفت هیچ کس در دنیای متمدن نتایج همه پرسی در کریمه را برای پیوستن به روسیه به رسمیت نخواهد شناخت. و از سوی دیگر هواداران پیوستن کریمه به روسیه روز جمعه تظاهراتی در مرکز مسکو برپا کردند. پلیس مسکو شمار تظاهر کنندگان را 65,000 تن ذکر کرده است. در پی اعلام نظر دادگاه قانون اساسی ترکیه، روز جمعه حکم آزادی فوری ژنرال ایلگر باشبوک، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ترکیه صادر شد. ژنرال ایلگر به اتهام توطئه برای براندازی دولت اسلامگرای ترکیه به حبس ابد محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز حکم بازداشت بدوی را به دلیل عدم رعایت حقوق قانونی آقای باشبوک باطل دانست. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای کاهش نفوذ ارتش ترکیه تلاش فراوان کرده است و تا کنون 100 تن از افسران ارتش به اتهام کودتا و توطئه زندانی شدند. یک روز پس از کشته شدن 17 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در نزدیکی شهر یبرود در سوریه، هواپیماهای ارتش سوریه روز جمعه این منطقه را بمباران کردند. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، نهادی که در لندن مستقر است، هواپیماهای حکومت بشار اسد در روز جمعه مواضع مخالفان در این منطقه را 6 بمباران کردند. روز پنجشنبه درگیری‌هایی در این منطقه نزدیک به مرز لبنان روی داد و طی آن نیروهای وفادار به بشار اسد با پشتیبانی گروه حزب الله لبنان 17 تن از جهادی‌ها را کشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قطر اعلام کرده با فشارهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین سیاستهای خارجی خود را تغییر نخواهد داد. روز چهارشنبه عربستان سعودی، امارات و بحرین در اعتراض به آنچه تخطی قطر از توافقنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مینامیدند، سفرای خود را از قطر فراخواندند. فرین و آسمی گزارش میدهد.
تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بعد از آنکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به دخالت در امورشان متهم کردند، به بالاترین حد خود رسید. این سه کشور حاشیه خلیج فارس در بیانیه مشترک گفتند که قطر به توافقنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر احترام نمی‌گذارد، اتهامی که قطر آن را رد کرده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید سیاست قطر با سیاست‌های معین عربستان، امارات متحده و همچنین کویت و بحرین یکسان نیست.
اینها اعتقاد دارند که این وضعیتی که قطر ایجاد کرده در واقع وضعیت خیلی خطرناکیه، کاملا منطبق با سیاست‌های اونها نیست. مثلا در سوریه به طور مستقیم از جبهه النصره حمایت میکنه، در حالی که این میتونه مخالفین رو در وضعیت دشواری قرار بده، به تروریسم اونها رو متهم کنه.
دوحه از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر است و بعد از بازداشت و سرنگونی او در مقابل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ایستاد و از اخوان المسلمین و محمد مرسی حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خطر همچنین از اسلامگراها در کشورهایی که در آنها بهار عربی رخ داد مانند تونس و لیبی حمایت می‌کند. در سوریه هم قطر و هم عربستان سعودی حامی شورشیان هستند و از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتقاد می‌کنند. دادگاهی در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک شهروند قطری را به اتهام جمع‌آوری کمک نقدی برای یک گروه وابسته به اخوان المسلمین به 7 سال زندان محکوم کرد. الخلیج روزنامه اماراتی روز چهارشنبه نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از قطر خواستند پایگاه مخالفان نباشد و از اخوان المسلمین و نقشه‌های آنها برای سرنگونی حکومت حمایت نکند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پیش از این کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان جبهه متحدی در برابر تهدیدها نشان دادند. از جمله هنگام انقلاب 57 در ایران و یا هنگام حمله آمریکا به عراق. کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیانیه‌های رسمی از یکدیگر با نام برادران خونی نام می‌برند. با این حال، به اعتقاد خبرگزاری رویترز گاه که تنش میانشان بالا می‌گیرد، از برادران رقیب هم نگهداری می‌کنند. عربستان سعودی و قطر به ویژه درگیری‌هایی در گذشته داشتند. در سال 1992 یعنی 22 سال پیش درگیری‌هایی در مرز دو کشور رخ داد که به کشته شدن تعدادی از نیروهای دو طرف انجامید. از سال 2002 12 سال پیش هم به مدت 5 سال عربستان سعودی به دنبال درگیری بر سر خبرنگاران شبکه الجزیره در قطر سفیر نداشت. قطر و امارات متحده عربی هم در دهه 1990 درگیری‌هایی داشتند. در آن زمان دبی به امیر پیشین قطر که سرنگون شده بود پناهندگی داد. پیش از این دوحه با بحرین هم درگیری‌هایی داشته. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است درگیری کنونی مقطعی خواهد بود.
امکان نداره قطر امنیت خودش رو به دور از کشورهای دیگه خلیج فارس بدونه، یعنی به دور از عربستان، امارات یا بحرین یا کویت بدون. البته الان کویت سعی کرده نقش میانجی بگیره که بتونه دوباره میان اون سه کشور و قطر یک نوع مصالحه شکل بده. و من امروز دیدم که روزنامه رسمی عربستان یعنی روزنامه الوطن نوشته بود که فراخوندن سفرا یک نوع سرزنش بود برای قطر، نه این که میخواییم کاملا قطع بشه رابطمون.
با این حال دولت مصر در بیانیه‌ای که بر روی اینترنت قرار داده از تصمیم عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین برای فراخواندن سفرایشان استقبال کرده و گفته امیدوار است فراخوانی این سفرا آغازی باشد برای اصلاح رفتار دولت قطر. دولت مصر همچنین گفته سفیر مصر که از بهمن ماه به قاهره فراخوانده شده دیگر به قطر باز نخواهد گشت و مسئولیت این اقدام متوجه دولت قطر است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع نزدیک به دولت قطر گزارش داد که قطر به ارزش‌های خود پایبند خواهد بود و صرف نظر از هزینه‌ای که ممکن است در بر داشته باشد، به گفته این منبع نزدیک به دولت زیر بار فشارها سرخم نمی‌کند.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. استاندار تهران روز پنجشنبه نسبت به سهمیه بندی آب در پایتخت ایران و استان تهران هشدار داد و گفت چنانچه مردم 20% صرف جویی کنند مشکلی نخواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین هاشمی افزود در صورتی که مردم صرفه‌جویی را مراعات نکنند، آب را سهمیه بندی می‌کنیم. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
در سال جاری میزان بارندگی در تهران 1/4 سالهای دیگر بوده است. این موضوع را حسین هاشمی استاندار تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است. او به رغم ابراز امیدواری نسبت به جبران کمبود آب در بهار سال آینده از طریق بارش باران افزود، در صورتی که در بهار 93 نیز نزولات آسمانی داشته باشیم همچنان نسبت به مدت مشابه سال قبل کمبود آب داریم. به همین خاطر استاندار تهران از 8,500,000 شهروند تهرانی و در این حال از 12,500,000 ساکن استان تهران خواست در بحث صرفه جویی آب جدی باشند. حسین هاشمی گفت در هیچ کجای دنیا همانند ایران آب مصرف نمی کنند و در این ارتباط به نحوه حمام کردن و شستن ماشین اشاره کرد. در همین ارتباط محمد پرورش مدیرعامل آبفای استان تهران در یادداشتی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی در 14 اسفند ماه نوشت متوسط مصرف روزانه هر فرد تهرانی حدود 240 لیتر است، ولی مردم کشورهای اروپایی بین 100 تا 140 لیتر در روز آب مصرف می‌کنند. مشکل کمابی و یا سهمی بندی آب در تهران موضوع جدیدی نیست و همواره در فصل گرما در پایتخت ایران مطرح می‌شده است. با این همه از یکی دو سال پیش حتی در فصل سرما نیز این گونه هشدارها از سوی مسئولان شهری و یا مقام‌های دولتی ابراز شده‌اند. از جمله به گزارش خبرگزاری‌ها حمید چیچیان وزیر نیرو در بهمن سال جاری با اشاره به اینکه آب مصرفی تهران از 5 سد امیرکبیر، لطیان، طالقان، مملو و لار تأمین می شود اضافه کرد امکان تأمین آب از این سدها حدود 860 میلیون متر مکعب است که در شرایط خشکسالی این مقدار به حدود 610 میلیون متر مکعب کاهش پیدا می کند. به گفته آقای چیچیان با ادامه این شرایط تهران در سال 1405 به 1.7 میلیارد متر مکعب آب نیاز خواهد داشت. در این میان در کنار اقداماتی مانند حفر ده‌ها چاه برای تامین آب مصرفی تهران، مسئولان بارها خواستار صرفه‌جویی 20% مردم شده و یا تهدید به قطع آب مشترکانه پرمصرف کرده‌اند. اما به گفته محمد پرورش، مدیر عامل آبفای استان تهران، تاکنون میزان صرفه‌جویی 5% بوده است. تهران تنها شهری نیست که با مشکل کمابی مواجه است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا جانباز، مشاور وزیر نیرو در دی ماه گفت که 511 شهر در ایران با مشکل کمابی مواجهند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم. مؤسسه آموزش عالی تایمز فهرست 100 دانشگاه معتبر جهان رو در سال 2014 منتشر کرده. نشریه آموزش عالی تایمز بریتانیا هر سال علاوه بر تدوین فهرست 100 دانشگاه پرآوازه جهان، فهرست برترین دانشگاه‌های دنیا بر اساس منطقه جغرافیایی و قاره یا رشته‌های تحصیلی رو هم تهیه و تدوین و منتشر می‌کنه. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
دانشگاه هاروارد باز هم بر صدر رده‌بندی معتبرترین دانشگاه‌های جهان نشست تا سنت صدرنشینی دانشگاه هاروارد در این فهرست در سال 2014 میلادی نیز همچنان تکرار شود. پس از هاروارد، مؤسسه فناوری ماساچوست MIT آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد، جایگاهی که از سال 2011 آن را پس از دانشگاه هاروارد تکرار کرده است. بر اساس اعلام مؤسسه آموزش عالی تایمز که هر سال بر اساس اطلاعات مؤسسه تامسون رویترز فهرستی از پرآوازه ترین دانشگاه های جهان را ارائه می کند، در سال 2014 میلادی دانشگاه استنفورد آمریکا جایگزین دانشگاه کمبریج بریتانیا در رده سوم معتبرترین دانشگاه های جهان شده است. در میان 10 دانشگاه معتبر جهان در این فهرست، 8 دانشگاه آمریکایی و 2 دانشگاه بریتانیایی حضور دارند. دانشگاه های آکسفورد، برکلی، پرینستون، کالتک و UCLA در این رتبه بندی در رده های 5 تا 10 قرار گرفتند. برخلاف 3 سال گذشته، در سال 2014 میلادی در رتبه بندی 100 دانشگاه پرآوازه جهان که مؤسسه آموزش عالی تایمز منتشر کرده است، هیچ دانشگاهی از قاره آسیا در جمع 10 دانشگاه نخست این فهرست قرار ندارد. در 3 سال گذشته، دانشگاه توکیوی ژاپن در جمع 10 دانشگاه نخست فهرست معتبرترین دانشگاه های جهان قرار داشت که امسال این دانشگاه به رتبه 11 نقل مکان کرده است. در میان 100 دانشگاه پرآوازه جهان، آمریکایی‌ها با 46 دانشگاه رتبه نخست و بریتانیایی‌ها با 10 دانشگاه در رده بعدی قرار دارند. در سال 2014، دانشگاه‌های آلمانی بیشترین رشد از بابت حضور در این فهرست را به نام خود ثبت کردند و در مجموع 6 دانشگاه آلمانی در جمع 100 دانشگاه معتبر جهان حضور یافتند. فهرست معتبرترین دانشگاه‌های جهان که مؤسسه آموزش عالی تایمز بر اساس داده‌های مؤسسه تامسون رویترز تهیه می‌کند، بر اساس بزرگترین نظرخواهی از اساتید دانشگاه‌های جهان تهیه می‌شود و در واقع نتایج نهایی حاصل قضاوت ذهنی این اساتید دانشگاه از دانشگاه‌های جهان است. در فهرست 100 دانشگاه معتبر جهان، 5 دانشگاه آسیایی حضور دارند. 2 دانشگاه ژاپنی توکیو و کیوتو در رده‌های 11 و 19 جهان ایستادند. دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه پکن و دانشگاه هنگ کنگ نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. هیچ دانشگاه ایرانی در میان 100 دانشگاه پرآوازه جهان قرار ندارد و تنها دانشگاهی که از منطقه خاورمیانه در میان 100 دانشگاه معتبر جهان قرار گرفته، مؤسسه فناوری تخنیون اسرائیل است که در قرار این فهرست جایگاه 100 معتبرترین دانشگاه‌های جهان در سال 2014 را به خود اختصاص داده است.
آرش حسنی گزارش می‌داد. اما فردا شنبه 8 مارس برابر با 17 اسفند مصادف با روز جهانی زن، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان در ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما آیا حکومت مجازه در زمینه‌هایی از جمله فعالیت‌های سیاسی گرفته تا نحوه پوشش محدودیت‌هایی رو بر زنان اعمال کنه؟ نقش جامعه و فرهنگ عمومی در اعمال محدودیت بر زنان تا چه حدیه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست، 2042221112. میتونید نظرتون رو ثبت و ضبط کنید. 15 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگردیم.